شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
شما همراه برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به این جمعه با ساعت 14 رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم. 16 روز از آبان 1404 گذشت، همچنان ایران و به ویژه پایتخت و برخی شهرهای بزرگ چشم انتظار باران رحمتی هستند که از آسمون بباره و به هر حال پایان بده به این بحران خوشسالی. امروز در ساعت 14 میخواییم به این بحران نگاهی کنیم، بحرانی که دیگه لحظات و ثانیه ها هم حریفش نیست و اونطور که گفته میشه پایتخت در روزهای آینده دمای هوای گرمتری رو تجربه خواهد کرد. پس با ما باقی بمونید، در این باره با شما خواهیم گفت، درباره دور جدید حمله های اسرائیل به جنوب لبنان هم خواهید شنید و البته در کنار اینها نگاهی هم خواهیم کرد به بسته پیشنهادی پاداش و مزایا به ایلان ماسک در بخش اول ساعت 14. بریم و تازه ترین خبرها رو پی بگیریم در این جمعه با رویا کریمی مجد و بعد بر میگردیم و با هم ادامه میدیم این مسیر رو.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران هشدار داد اگر باز هم باران نبارد باید تهران را خالی کرد. محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از مردم خواست با صرفه‌جویی دست کم 10% در مصرف آب به تامین آب شهر برای 2 ماه آینده کمک کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در کاخ سفید توسعه همکاری‌ها در حوزه مواد مدنی کمیاب را یکی از اولویت‌های اصلی دولت خود اعلام کرد. به گفته رئیس جمهور آمریکا این کشور با امضای توافق‌های تازه با متحدان جهانی در پی گسترش زنجیره تأمین این منابع است. دونالد ترامپ همچنین آسیای مرکزی را منطقه‌ای بسیار ثروتمند خواند و گفت که می‌خواهد مشارکت آمریکا با این 5 کشور را قوی تر کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه فرانس 24 گفت هرچند حملات نظامی مسیر دیپلماسی هسته‌ای با ایران را مختل و وضعیت را به سمت رویارویی سوق داد، اما باید به سوی دیپلماسی بازگشت. به گفته رافائل گروسی با وجود آسیب شدید به تأسیسات نتنز و فوردو در پی حملات اسرائیل و آمریکا، ایران هنوز دانش فنی و مواد غنی شده کافی برای ساخت چند سلاح هسته‌ای در اختیار دارد. گروسی تاکید کرد که هرچند بازسازی زیرساخت‌های صنعتی ممکن است بیش از 1 سال زمان ببرد، اما توان فنی کشور از بین نرفته است. وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در بیانیه‌ای حملات اخیر اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب لبنان را جنایتکارانه توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای خود مدعی شده که این حملات با حمایت و همدستی همه جانبه آمریکا طراحی و اجرا می‌شود. تهران از سازمان ملل، جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواسته تا در برابر جنگ افروزی اسرائیل واکنش نشان دهند و خواستار توقف فوری حملات شده است. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرده بود که مجموعه‌ای از اهداف حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. همزمان با ادامه دور سوم گفتگوهای طالبان افغانستان و پاکستان، مقام‌های طالبان اعلام کردند نیروهای پاکستانی با حمله به منطقه اسپین بولدک در ولایت قندهار، آتش‌بس مورد توافق در مذاکرات پیشین را نقض کردند. علی محمد حقمل رئیس اطلاعات و فرهنگ اسپین بولدک به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفت این حملات که با سلاح‌های سبک و سنگین انجام شده 4 نفر کشته و دست کم 5 نفر زخمی شدند. سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با ابراز تأسف از این حادثه گفت نیروهای طالبان برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان هنوز واکنشی نشان ندادند. در مقابل وزارت اطلاعات پاکستان مدعی شد که تیراندازی ابتدا از سوی طالبان آغاز شده و نیروهای پاکستانی تنها پاسخ مسئولانه دادند. این در حالی است که منابع محلی ادعا کردند تیراندازی هوایی در یک مراسم عروسی در منطقه صورت گرفته است. خانواده کامران حکمتی، شهروند 70 ساله ایرانی آمریکایی، گزارش دادند که او به دلیل سفر به اسرائیل در سال 2012 به زندان محکوم شده است. به گزارش نیویورک تایمز، کامران حکمتی، جواهرساز ساکن نیویورک، اردیبهشت ماه برای دیداری کوتاه به ایران سفر کرده و از تیر ماه در زندان اوین بازداشت است. به گفته خانواده حکمتی، دادگاه انقلاب کامران حکمتی را که پیش از بازداشت در حال درمان بیماری سرطان مثانه بود به 4 سال زندان محکوم کرد، اما این حکم در شهریور ماه به 1 سال کاهش یافت. و سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد در ماه اکتبر 19 مهر تا 4 آبان دست کم 9 زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدند که بیشتر آنها قربانی خشونت خانگی بودند. از این میان 4 زن به دست همسرانشان و 5 زن دیگر به دست پدر، پسر، بستگان یا همسایگان کشته شدند.
رویا کریمی مج نگاهی داشت به آخرین و تازه ترین خبرها. شمایی که این جمعه رو به ویژه در ایران هستید و یک روز تعطیل رو دارین سپری میکنید و به هر حال رادیو فردا انتخابتون بوده برای شنیدن، میتونید ما رو از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا به صورت زنده همکنون بشنوید، یا اینکه میتونید انتخاب کنید و پایگاه خبری رادیو فردا رو دنبال کنید و از اون طریق ما رو داشته باشید و البته ماهواره هم در اختیارتون هست، پس جایی نرید و در کنار هم باشیم و این لحظات رو با آگاهی سپری کنیم.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بحران آب، چیزی که تقریبا کسانی که در داخل ایران هستن به خوبی حسش میکنن، از هر زبانی گفته شده در مورد بحران آب و همچنان هم داریم میگیم و دوره میکنیم و میشنویم، اما خیلی وقتها هم جدی نمیگیریم این مسئله رو. در ترانه ها، در اشعار ما آب حضور داره. سهراب سپهری میگه آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری میخورد آب. یا اردلان سرفراز در یکی از ترانه‌های شاهکار خودش با صدای گوگوش میگه که اگه بارون بباره، اگه بارون بباره، آروم آروم و نم نم رو لب خشک تشنم، گیسوی سبز جنگل تنمو میپوشونه، پرنده رو درختا میسازه آشیونه، خدایا خدایا کویرم کویرم، بگو ابر بباره، میخوام جون بگیرم. از بحران آب بشنویم در ادامه با بابک غفوری آذر.
هشدارها درباره کمبود آب در تهران حالا به احتمال تخلیه این بزرگترین شهر و پایتخت ایران رسیده است، از زبان دومین مقام عالی رتبه حکومت. مسعود پزشکیان چهارشنبه شب در یک سخنرانی در سنندج گفت اگر تا آذر ماه باران نیاید باید آب را در تهران جیره بندی کنیم و اگر باز هم نبارد باید تهران را خالی کرد.
آب کم آوردیم، اگر باران نباره ما در تهران در آذر ماه باید جیره بندی کنیم. تازه معلومه جیره بندی کردیم، اگر بازم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران رو خالی کنن.
صحبت از احتمال تخلیه تهران در روزهای مطرح می شود که هشدارها درباره کاهش ذخایر آبی سدهای تأمین کننده آب این شهر به اوج رسیده است. ساعتی پیش از اظهارات رئیس جمهور ایران، محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته بود وضعیت ذخایر آبی این استان در شرایط اضطراری قرار دارد.
وضعیت ذخایر سدهای ما در کمترین میزان ممکن خودش در 60 سال گذشته است. ما اصلا این رو تجربه نکردیم. از نظر ذخایر سدی در وضعیت قرمز هستیم.
درباره وضعیت مخازن سدهای ایران ارقام نگران کننده ای منتشر می شود. مهدی مقصودی مدیر امور آب کرج با اشاره به باقی ماندن تنها 7% از ظرفیت مخزن 180 میلیون متر مکعبی سد کرج به خبرگزاری ایرنا گفته است آب پشت این سد طی چند روز آینده به پایان می رسد. او گفته با تداوم این وضعیت تنها تا حدود 15 روز دیگر امکان تأمین آب وجود خواهد داشت. خبرگزاری تسنیم هم روز 13 آبان گزارش داده بود که میزان ذخیره آب در سد لار به 1.5% رسیده و این سد عملاً از مدار تأمین آب خارج شده. وضعیت در سد لطیان هم به گفته این خبرگزاری بهتر از سد کرج نیست و در حدود 8.5% از مخزنش آب دارد. آب شرب پایتخت ایران عمدتاً از 5 سد اصلی کرج، لار، لطیان، مامله و طالقان تأمین می شود. بررسی وضعیت فعلی این سدها نشان می دهد همگی با کاهش شدید ذخایر مواجهند و توان پاسخگویی به نیازهای روزافزون جمعیت تهران را از دست دادند. در این شرایط طرح‌هایی چون انتقال آب از طالقان که در ماه‌های گذشته خبر از اجرایی شدنش داده شده بود نتوانست از مشکلات فعلی بکاهد. حالا درخواست‌ها از شهروندان در رسانه‌های ایران برای کاهش بیشتر مصرف آب یادآور ماه‌های ابتدایی آغاز فصل گرما در ایران است که قطعی آب به واقعیت جاری زندگی در شهرهای مختلف تبدیل شده بود. در کنار درخواست برای صرفه‌جویی و کاهش مصرف، فعلا مقام‌های مسئول در ایران چشم به آسمان دوختند و راه حل را آغاز بارش‌هایی می‌دانند که نبودش ایران را وارد ششمین سال خشکسالی کرده است. هرچند ایران در این خشکسالی تنها نیست و منطقه خاورمیانه این روزها با این واقعیت زیست محیطی بحرانی روبروست، اما انتقادها از نحوه نگهداری محیط زیست و نبود راه حل‌های پایدار و مؤثر در ایران نکات پرتکرار در دیدگاه‌های کارشناسان این حوزه در این باره است.
بله، از بابک غفوری آذر شنیدید. در گزارش بابک غفوری آذر بود که مسئولان چشم به آسمون دوختن. من یاد شعری از احمد شاملو افتادم که میگفت که دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور میگرفت، باغاش انگار بهارا از شکوفه گر میگرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون میکنه، واسه چهار چیکه آب چلتا رو بیجون میکنه، نعشا میگندن و میپوسن و شالی میسوزه، پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشمی دوزه. چی میجوره تو هوا؟ رفته تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخ ابر که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوکن شادون بزنه، آخ اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه. با این شعر که یادآوری میکنه اهمیت آب رو، بریم سراغ کاوه مدنی و گفتگویی که همکارم هانا کاویانی با او داشته، با این دانشمند ایرانی حوزه آب و محیط زیست در تورنتو، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس کنونی مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد. او برای ما از وخامت این اوضاعی که درش ایران قرار گرفته میگه.
به نظر من اون میزانی که در موردش هشدار داده میشه خیلی کمه نسبت به اون چیزی، اون واقعیتی که وجود داره. من احساس میکنم که دولت داره خیلی محتاطانه عمل میکنه، نمیخواد فشار بیاره به مردم یا نمیخواد مردم رو بیشتر از این عصبانی بکنه و اضطراب ایجاد بکنه، و خب امیدواره که به زودی بارون بیاد و یک گشایشی ایجاد بشه، که خب این هم یک قمار بزرگه. خیلی موقعها در سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی این جواب داده که کارهای پرخطر و پرهزینه رفته جلو و جواب گرفته، یه چیزهای انجام شده که در واقع جاهای مختلف دنیا باهاش جور دیگه‌ای حتما برخورد می‌شد، ولی خیلی موقع هم هزینه های تصمیم گیری این چنینی بسیار بالاست. من فکر میکنم که جامعه هنوز متوجه نیست که چه وضعیت اسفناکی در جریان، و دولت هم حالا به هر دلیلی، چون شاید میترسه از اینکه از مردم بخواد که صرفه‌جویی بکنن، بخواد اینکه مردم دائما برمیگردن به گذشته مدیریتی ایران و ایرادهایی رو ازش میگیرن، ایرادهای درست و به جا، و این باعث میشه که حتی نشه این رو به مردم درست منتقل کرد. وخامت اوضاع درک نشده در ایران و وخامت اوضاع حتی توسط متولیان مطرح نشده.
آقای مدنی، وقتی صحبت از صرفه‌جویی در مصرف شهروندان می‌کنیم، چون صحبت زیاده درباره این که این سهم بسیار کوچکی از کل اون آبی است که داریم ازش صحبت می‌کنیم، اما چقدر، چه سهمی رو داره مثلا در مقابل بخش کشاورزی یا بخش‌های دیگری که آب بسیاری مصرف می‌کنه؟
سهم شور در کل سهم بالایی نیست، ما حدود 6-7% در کل کشور سهم شوربه، ولی من گفتم کل کشور. وقتی میگم کل کشور، باید حواسمون باشه که کل کشور به یه مخزن وصل نیست. اگه ما یه آبنبار داشتیم که کل ایران بهش وصل بود، یه آبنبار زیر زمینی یا یه آبنبار یک جا در کشور که همه لوله های کشور به اون وصل بود، بعد اون موقع میشد گفتش که خب 6% کل خیلی عدد بزرگی نیست و برید جای دیگه تلاش بکنید برای اینکه موضوع رو حل بکنید. اما این گونه نیست. هر منطقه‌ای در واقع به یه سری منابع وصله و در هر منطقه‌ای از کشور سهم آب شرب متفاوت میشه. یعنی وقتی ما میایم به سمت مناطق شهری، سهم آب شرب بسیار بالا میره. استان تهران به مراتب مصرفش از این
بالاتر، به جمعیت چند میلیونی که داره.
و هر منطقه شهری، ما 70% جمعیت ایران در مناطق بالای 70% در مناطق شهری هستن. بنابراین معنیش اینه که مثلا صرفه‌جویی یک شهروند در شهر تهران هیچ کمکی به مردم سیستان بلوچستان نمیکنه از لحاظ آبی، همونطور که صرفه‌جویی یک کشاورز خوزستانی کمکی به مردم آذربایجان غربی یا شرقی نمیکنه. پس اینها به هم دیگه مرتبط و متصل نیستن که ما فقط بیان بگیم چون 6% در کل در کل کشور، سراسر کشور این مصرف شهروندان بی اثره. به علاوه ما صحبتمون فقط حجم آب نیست، باید توجه بکنیم که آبی که از شاه در میاد و کشاورز استفاده میکنه یک نوع محصوله. اون آبی که شما شیر آب رو باز میکنیم ازش استفاده میکنیم، آبی که رفته تصفیه شده، براش سد زدن، انتقالش دادن، لوله کشی کردن، سیستم فشار تامین کردن و با یک هزینه بسیار بالاتر اومده و به دست مصرف کننده رسیده. حالا این در این وسط نشتم داریم، مسائل دیگه هم داریم، اما قیمت تمام شده اون آبی که توی منزل شما تو منزل بهش دسترسی دارین با اون آبی که کشاورز لب رود یا سر چاهش بهش دسترسی داره بسیار متفاوته. بنابراین از منظر اقتصادی هم خیلی اثرگذاره صرفه جویی، اما قابل درکه که در شرایطی که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم و حکومت و دولت در هر جای جهان، خیلی سخت برای دولت‌ها و دست‌اندرکاران مدیریت آب یا محیط زیست یا سایر ارکان و نهادها به اینکه بتونن مردم رو همراه بکنن.
آقای مدنی، با توجه به بحرانی بودن وضعیت آب نه تنها در تهران که حالا تصاویر سدهای مختلف رو که خالی هستن داریم میبینیم، در همه کشور میشه تصور کرد که گروه‌های بزرگتری باید درگیر این حرکت بشن؟ گروه‌های اجتماعی منظورم هست، چون مثلا در فضای اینستاگرام که کاربران ایرانی زیاد از اون استفاده میکنن، من فقط چند گروه خیلی کوچیک رو دیدم که در سطح محلی دارن تلاش میکنن برای آگاهی رسانی و جلوگیری از سوء مصرف آب. چه کار دیگه‌ای میشه کرد؟
آموزش همیشه تاثیرگذار، افزایش آگاهی تاثیرگذار، ارتباط دادن بین تصمیمات روزانه و اثر، یعنی تعریف کردن اینکه شما هر حرکتت، هر تصمیم چه اثری داره تاثیرگذاره. اما ما در فضای مجازی در خیلی جا اشباع اطلاعاتی داریم، اطلاعات زد و نقیض داریم، حتی در این شرایط به مردم شما، ما در این مورد میگیم که اصلا وخامت درک نشده. ما یه مورد دیگه داریم که یه سری میان قول میدن که اب تولید میکنن، نمیدونم بارون ایجاد میکنن، و یعنی حتی ما با ضد اطلاعات و اطلاعات غلط و گمراه کننده هم طرفیم که عامل عدم تمرکز جامعه میشه. ما نیاز داریم در وهله اول به خصوص رسانه ها کمک کنن این اطلاعات غلط و یک جوری تشویش از آن عمومی خلاصه موضوعش حل بشه و اولی به عنوان یک موضوع ملی درک بشه و بعد در موردش تصمیم گیری بشه. با این درک که مردم همزمان با مشکلات اقتصادی، با آلودگی هوا، با مسائل مختلف درگیرن و کشش و ظرفیت تحمل ندارن، و اگر شما مسئله ظریفی است، اگر شما بیای زیادی به مردم فشار بیاری، یأس، ناامیدی، ترس، استرابی ایجاد میکنی که اون هم میتونه اثرات منفی داشته باشه. با یک فضای سازنده که سخت ایجاد کردنش شاید ایجاد مسئولیت پذیری، یا اینکه همین که بفهمیم که حالا در غیاب مدیران خوبی که میتونستن یه زمانی تصمیم بهتری بگیرن یا حتی امروز تصمیم بگیرن، آیا باید رها کرد سیستم رو و واداد و تصمیم سرنوشت شد، یا اینکه هنوز میشه اثری روی سرنوشت گذاشت؟ این چیزیست که باید بپذیریم. بله، مدیریت بد وجود داشته، هیچ شکی نیست که سالهای سال وضعیت خراب بوده، یک بیماری زمینه‌ای ایجاد شده که خیلی هم شرایط بده، اما روی این یه خشکسالی اومده، خشکسالی که الان وارد سال ششم شده و این خشکسالی بسیار شدت هم جدیه. هر کجای جهان میتونست ایجاد خطر بکنه و فشار بیاره. اگر مدیریت بهتری وجود داشت این فشار میتونست کمتر بشه، به اینجا نرسیم. اما این واقعیته، مثل اون نمیمونه که اون بیمار، خلاصه اون کسی که بیمار زمینه ای داره حالا یه دوره کووید هم گرفته یا یه دوچار یه سرماخوردگی هم شده، این رو باید باهاش ساخت، باید مدیریتش کرد. نمیشه گفت که چون من اون بیماری رو دارم پس باید خودم رو رها کنم و خودم رو به سرنوشت بسپارم.
کاوه مدنی بود، دانشمند حوزه آب در تورنتو. اگه بارون بباره در برابر اگه بارون نباره. و اینکه امروز هم روزنامه‌های چاپ ایران رو که من نگاه کردم، اشاره‌ای در صفحات اصلی خودشون، یعنی صفحه اول خودشون، به مسئله آب نداشتن. اما از آب که بگذریم، یک سگانه دیگر هم این روزها اون هم با آب میتونه پیوند داشته باشه به نوعی دیگه. مسئله گوشت هست، سگانه مصرف، سلامت و اقتصاد. اینکه ما چقدر پول داریم تو جیبمون که بتونیم گوشت بخریم، ضمن اینکه دهک‌های پایین جامعه الان چگونه مصرف می‌کنند گوشت رو با توجه به قیمت‌های تصاعدی. رویا ملکی نگاهی کرده به این ماجرا.
قیمت گوشت و مرغ این روزها یکی از معیارهای سنجش وضعیت زندگی مردم در ایران شده. هرچه قیمت‌ها اوج می‌گیرد، سهم مردم از داشتن یک زندگی معمولی سقوط می‌کند.
تیکه گوشت شده 3 میلیون. مملکت رو اینقدر خراب کردن. با 3 میلیون سال 70 میشد عروسی کنی، جهیزیه بخری. شده این، مملکت داغون شده.
این صدا تنها یکی از میلیون‌ها ایرانی است که از گرانی گوشت گلایه دارد، اما حداقل می‌تواند گاهی گوشت بخرد. آنطور که محسن بهرامی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی میگوید، طبقات پایین جامعه در ایران اصلا دستشان به گوشت نمیرسد.
سران مصرف گوشت در زمان جنگ که بدترین مقطع ما بوده 23 کیلو بوده اگه اشتباه نکنم، الان سران مصرف گوشت به کمتر از 3 کیلو کاهش پیدا کرده، اونم با یه شکاف. یعنی طبقات مرفه بیشتر مصرف میکنن، طبقات پایینی مصرف گوشتشون نزدیک به صفره.
همانند بسیاری از آمارهای دیگر، سرانه مصرف گوشت و مرغ در ایران هم در حالی از ابهام است. داده ها متفاوتند اما همگی در یک نکته مشترکند: سرانه مصرف گوشت و مرغ در ایران پایین آمده، در برخی حقا حتی کاملا حذف شده است. اما سهم مردم از گوشتی که دولت برای آن ارز تخصیص می‌دهد چقدر است؟ محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به این سوال پاسخ می‌دهد.
آیا ما پولی که داریم برای ارز گوشت میدیم آیا سر سفره مردمه؟ مردم که دارن گوشت 1,200,000 می‌خرن. من تو کشورهای خارجی دور جمهوری اسلامی که میرم، اینا قیمت گوشت با ارز 110 تومان از قیمت ایران ارزان‌تره.
در کنار این دستهای پنهان، تحریم‌ها و در پی آن افزایش قیمت نهادهای دامی، هزینه‌های حمل و نقل و افت ارزش ریال، هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان را تحت فشار گذاشته. نتیجه کاهش قدرت خرید و تغییر عادت غذایی مردم. از یک فروشنده مرغ و گوشت بشنوید.
یکی از مثلا گردن مرغ داری میگم آره. نمیشه مثلا 3 تا دونه 4 تا دونه گردن در زمانی که قیمتی نداره. تو باشه 4 تا دونه گردن. یه دونه رون مرغ رو هم مثلا بده 4 تا قسمتش کنه مثلا 4 تا 9 تا زیاد بده.
کاهش مصرف گوشت فقط یک عدد در گزارش ها نیست. نشانه ای از فشار بر معیشت خانوارها و سلامت جامعه. از مردم بشنوید.
قدرت خرید مردم انقدر پایین اومده، خیلی اصلا نمیتونن مرغ چی بخرن. هستن کسایی که دنبال آشغال مرغ هستن، صرف کنن برای بچه‌هاشون، خانواده‌شون.
کاهش چشمگیر مصرف مواد پروتئینی در ایران تنها یک آمار نیست. صحبت از زندگی واقعی مردم است. مردمی که با بحران تغذیه جدی روبرو هستند.
مصرف گوشت برای دهک‌های پایین مسئله سگانه‌ای که سلامت و مصرف و اقتصاد رو در هم گره زده. با رویا ملکی همراه بودیم و شنیدیم. به خاورمیانه سری بزنیم و از دور جدید حمله های اسرائیل به جنوب لبنان بشنویم. حزب الله گفته با هر گونه مذاکره سیاسی مخالفه و از طرفی هم گفته که حق مشروع خودش میدونه که دفاع کنه از خودش در برابر اسرائیل. همزمان هستش با نشستی که قرار کابینه داشته باشه درباره روند خلع سلاح حزب الله. همراه هستیم با علی مأموری، استاد علوم سیاسی دانشگاه دیکن ملبورن، تا به این موضوع بپردازیم. آقای مأموری، همزمانی این موضوعات با هم و حمله‌ای که اسرائیل داره می‌کنه، یا بیشتر این اقدام اونطور که اسرائیل ادعا می‌کنه یک اقدام بازدارنده است یا ایجاد فشاریه برای اینکه مسئله خلع سلاح حزب الله جریان سریعتری بگیره در داخل لبنان و از توی مقام‌های دولتی؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. به نظر من میرسه در واقع گزینه دوم بیشتر نزدیک است به واقعیت موجود در منطقه. از آغاز آتش بس سال گذشته تا کنون فشار سیاسی و دیپلماتیک و بین‌المللی بسیار شدیدی روی حزب الله بوده و بر دولت لبنان بوده که مسئله خلع سلاح حزب الله در واقع صورت بگیره. اما همونطور که از اول هم پیش بینی میشد، این پروژه آسانی نیست و حتی شاید بشه گفت در واقع به نوعی ناممکن است. این حزب دارای پایگاه اجتماعی بسیار وسیعیه و دارای درجات مختلفی از سلاح هستش، از سلاح سنگین تا نیم سنگین تا سلاح سبک. بخشی از تسلیحات سنگین اونها رو اسرائیل تونستن در زمان جنگ در واقع بزنن و از بین ببرن، اما درجات دیگری از این اسلحه ها رو به شکل غیر ممکنی در واقع میشه تصور کرد که بشه از بین برد به ویژه در دولتی مثل دولت لبنان، کشوری مثل لبنان که دولت کنترل بسیار کاملی نداره، ارتش قدرت کافی رو نداره. به نظر میرسه در چنین فضای اسرائیل صرفا میخواد یک فشاری رو ایجاد بکنه و نوعی سیاست در واقع عصا و هویجی هست که عصا رو اسرائیل به دست داره و هویج رو آمریکایی‌ها به دست دارن در مذاکراتی که با دولت لبنان دارن و وعده‌هایی رو که به اونها میدن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و دادن برخی از امتیازات به آنها و ایجاد برخی از توافقات تجاری و امثال اون. و به نظر میرسه در واقع این حملات در این راستا صورت گیره.
چرا حزب الله که این وضعیت رو میدونه عنوان میکنه که این یک اقدام مشروع از طرف حزب الله، با توجه به اینکه این میون با وضعیتی که الان شما تصویر کردید از شرایطی که حاکم هست به نظر از لحاظ سیاسی بر لبنان، میتونه منافع ملی لبنان رو هم قربانی کنه و لبنان رو در معرض خطراتی قرار بده که به هر حال انتظارش دور از ذهن نیست؟
موضوعی که حزب الله داره در واقع به نوعی یادگیری از تجربه‌ایه که در منطقه به شکل کلی حاکم است، به ویژه تجربه اخیر در سوریه بعد از سقوط بشار اسد و آمدن یک دولت میانه رو تا حدودی در سوریه و دادن چراغ‌های سبز فراوان به اسرائیلی‌ها به نسبت به اینکه امکان در واقع پیوستن به توافقات ابراهیم وجود داره، امکان ایجاد روابط دیپلماتیک وجود داره، امکان حل همه مسائل و حتی مسئله جولان وجود داره، با همه اینها ما شاهد بودیم که اسرائیلی‌ها در حدود 1000 حمله هوایی رو در سوریه داشتن بعد از این اتفاقات. تقریبا تمام نیروی هوایی سوریه را از بین بردن، بخش زیادی از امکانات نظامی سوریه را از بین بردن و بخش زیادی از خاک اون رو در ماهای اخیر اشغال کردن. حزب الله در چنین شرایطی میگه من اگه خلع سلاح بکنم با چه تضمینی، چه اتفاقی قرار بیفته در برابر؟ در اون صورت در واقع یک کشوری بدون هیچ گونه بازدارندگی در برابر اسرائیل ایجاد خواهد شد. این موضع رو حزب الله به تنهایی هم نداره، حتی برخی از همپیمانان سیاسی اون در دولت لبنان هم در واقع چنین نگریشی دارن.
چرا آقای ماموری این رو نمیاد حزب الله در داخل خود کابینه، یعنی در داخل خود دستگاه و دوائر دولتی لبنان به کار بگیره و به عنوان یک نیروی مستقل خارج از اون دایره عمل نکنه که چون این شرایطی پدید بیاد، با توجه به اینکه به هر حال اینها پاییز سال گذشته هم یک توافقی رو انجام دادن که بخشی از اون توافق همین خلع سلاحشه و از طرف دیگه نکته دیگه هم هست که حزب الله به هیچ عنوان هم حاضر به نشستن پای میز مذاکره با اسرائیل نیست.
ببینید حزب الله به هر حال یک جناح سیاسی قابل توجهی هم داره و چیزی در حدود یک سوم از پارلمان لبنان رو و حتی دولت کابینه لبنان رو هم در واقع تشکیل میده و مذاکرات همیشه با در واقع احزاب سیاسی دیگر وجود داشته و در واقع همین مذاکرات به تشکیل دولت اخیر انجامید که یک دولت توافقی است و حزب الله هم در اون حضور داره. مسائل مختلف دیگری از جمله مسئله خلع سلاح هم مطرحه که حزب الله موضع خودش رو داره. مثل هر مسئله سیاسی به هر حال نیازمند به یک مذاکرات در سطح ملی وسیع و گسترده است که به یک نتیجه ملی و توافق جامعی برسه. در خصوص مذاکرات با اسرائیل به نظرم نمیرسه این مسئله اصلا منطقی و ممکنه. ما داریم میبینیم الان آتش بس غزه رو که آقای ترامپ پشت سرش بود و انجام شد و تمام شد، بعد از این آتش بس ما شاهد ده ها ضربه اسرائیلی در غزه بودیم که در برخی از اونها صدها نفر از بین رفتن و کشته شدن. ما با کشوری طرف هستیم که نمیشه باش مذاکره کرد و نمیشه باش با منطق توافق و با منطق در واقع قواعد بین‌المللی حرکت کرد.
سپاسگزارم از شما علی ماموری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه دیکن ملبورن که به صورت زنده با رادیو فردا و ساعت 14 همراه بود. اما ایلان ماسک داره آماده میکنه خودش رو که تریلیاردر بشه و به عنوان نخستین تریلیاردر در جهان شناخته بشه. یک بسته پیشنهادی پاداش و مزایا به ایلان ماسک در نشست سالانه سهامداران اصلی شرکت خودروسازی تسلا پیشنهاد شده، در صورتی که ماسک بتونه در 10 سال آینده همه شرایط تعیین شده ای رو که قول داده عملی کنه، یعنی حدود 1,000 میلیارد دلار پاداش به صورت سهام تسلا در این صورت دریافت خواهد کرد که جمشید زن نگاهی داره به این ماجرا.
ایلان ماسک، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت خودروسازی تسلا، با تایید سهامداران اصلی بزرگترین بسته حقوق و مزایای مدیریتی در تاریخ به مبلغ 1 تریلیون دلار را به دست آورد. بر اساس این بسته مالی، ایلان ماسک در یک بازه زمانی 10 ساله بیش از 423 میلیون سهم اضافی دریافت خواهد کرد و سهام او از 15% فعلی به حدود 25% افزایش پیدا می کند. این بسته مشروط پیشنهادی از آن رو که سرمایه گذاران از چشمنداز او برای تبدیل شرکت خودروسازی برقی به غول هوش مصنوعی و روباتیک حمایت کردند، با بیش از 75% آرا تصویب شد. بر اساس تحریک اکثریت سهامداران تسلا با آن موافقت کردند، ماسک تنها در صورتی پاداش کلان خود را دریافت می کند که ارزش تسلا به 8.5 تریلیون دلار، یعنی حدود 8 برابر ارزش کنونی آن برسد. از دیگر شرایط این بسته مالی برای آقای ماسک، تولید 1 میلیون روبوتاکسی یا تاکسی خودران، فروش 12 میلیون خودروی بیشتر، 10 میلیون اشتراک سیستم خودران و تولید 1 میلیون روبوت انسان نماست. ایلان ماسک برای رسیدن به این اهداف تعیین شده باید ارزش تسلا را بیش از 460% افزایش دهد و در صورت رسیدن به این اهداف و دریافت 423 میلیون سهم، درآمد روزانه او حدود 275 میلیون دلار در روز خواهد بود. تحلیلگران میگویند این طرح میتواند تلاشی برای حفظ تمرکز آقای ماسک بر تسلا باشد، زیرا او همزمان در شرکت‌های اسپیس ایکس و ایکس ای آی نیز فعال است. پیش از رأی‌گیری روز پنجشنبه، تسلا به سهامداران خود هشدار داده بود که عدم تایید این بسته پاداش ممکن است و از دست دادن ماسک و حرکت او به سمت پروژه‌های دیگر منجر شود. این پاداش در شرایطی به ماسک اهدا می‌شود که حمایت او از دونالد ترامپ و کار وی در سازمان کارایی دولت داج برای اخراج 10,000 کارمند فدرال و لغو برنامه‌های بشردوستانه سبب بروز یک جنبش اعتراضی سراسری شد و بر فروش خودروی تسلا به شدت اثر منفی گذاشته است.
جمشید زند بود، از او شنیدید. و اما دوباره میریم سراغ رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که اگر باز هم باران نبارد باید تهران را خالی کرد. همزمان درباره وضعیت ذخایر آبی تهران به طور رسمی وضعیت قرمز اعلام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در کاخ سفید توسعه همکاری‌ها در حوزه مواد معدنی کمیاب را یکی از اولویت‌های اصلی دولت خود اعلام کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با شبکه فرانس 24 گفت هرچند حملات نظامی مسیر دیپلماسی هسته‌ای با ایران را مختل و وضعیت را به سمت رویارویی سوق داد، اما باید به سوی دیپلماسی بازگشت. وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در بیانیه ای حملات اخیر اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب لبنان را جنایتکارانه توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. همزمان با ادامه دور سوم گفتگوهای طالبان افغانستان و پاکستان، مقام‌های طالبان اعلام کردند نیروهای پاکستانی با حمله به منطقه اسپین بولدک در ولایت قندهار، آتش بس مورد توافق در مذاکرات پیشین را نقض کردند. خانواده کامران حکمتی، شهروند 70 ساله ایرانی آمریکایی، گزارش دادند که او به دلیل سفر به اسرائیل در سال 2012 به زندان محکوم شده است. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد در ماه اکتبر، 19 مهر تا 4 آبان، دست کم 9 زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدند که بیشتر آنها قربانی خشونت خانگی بودند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌هایی را علیه افرادی که تسهیل کننده انتقال 10 میلیون دلار پول از ایران به حزب الله در سال 2025 بودند اعلام کرده است. و چند منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که ایالات متحده در حال آماده سازی برای ایجاد حضور نظامی در یک پایگاه هوایی در دمشق است تا به انعقاد پیمان امنیتی بین سوریه و اسرائیل کمک کند.
رویا کریمی مجد بود که خبرها رو با شما در میون گذاشت. در ادامه نگاهی خواهیم کرد به نشست تغییرات اقلیمی کاپ 3 در برزیل، همچنین دیدار هیئت‌های ایران و بلاروس رو و روابط این دو کشور رو با هم بررسی خواهیم کرد. ضمن این که نگاهی میکنیم به کامران فانی، کسی که این روزها در فرود به سر میبره بعد از
اوجهایی که داشته و در ادامه هم از داستان یک زن اسیر در دست کتایب حزب الله براتون میگیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
نخست سری بزنیم به برزیل. دبیرکل سازمان ملل متحد درباره نشستی که در برزیل قرار برگزار بشه، نشست تغییرات اقلیمی کاپسی که در شهر جنگلی بلم قرار برگزار بشه، از کشورها به دلیل شکست در محدود کردن گرمایش به 1.5 درجه سانتیگراد انتقاد کرده. دانشمندان تایید کردند که جهان حدود سال 2030 میلادی از آستانه گرمایش 1.5 درجه سانتیگراد عبور می‌کنند و در معرض خطر گرمایش شدید با عواقب جبران ناپذیر قرار میگن که یکی از نشونه هاش همین طوفان‌ها و ابر طوفان‌هایی که داریم می‌بینیم در فیلیپین و دیگر نقاط. بشنویم از بنیامین صدر.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در جمع سران بیش از 30 کشور جهان در شهر بلم برزیل از تخریب زمین به دلیل گرمایش جهانی ابراز نگرانی جدی کرد و گفت که ناکامی در مهار این گرمایش در سطح 1.5 درجه سانتیگراد یک شکست اخلاقی و سهل‌انگاری مرگبار برای زمینیان است. دبیر کل سازمان ملل پنج شنبه در نشستی پیش از برگزاری نشست اصلی آب و هوایی کاپ 30 در شهر بلم برزیل گفت حتی عبور موقت از میزان 1.5 درجه سانتیگراد هم میتواند تخریب و هزینه های بسیار بیشتری بر زمینیان تحمیل کند. همزمان با سخنان دبیر کل سازمان ملل، سازمان جهانی هواشناسی هم تایید کرد که انتشار گازهای گلخانه‌ای که زمین را گرم می‌کنند امسال رکورد شکنی کرده و سال 2025 میلادی در این دهه اکتاز بوده است، به طوری که تمام 10 سال گرم تاریخ که تاکنون ثبت شدند همگی مربوط به دهه‌های پیش بودند. شاید برای همین است که آنتونیو گوترش هدف محدود کردن گرمایش جهانی به 1.5 درجه سانتیگراد را خط قرمزی برای کره خاکی و خانه ما انسان‌ها توصیف کرده است. به گفته او عبور از مرز 1.5 درجه سانتیگراد می تواند اکوسیستم ها را در هر کجای جهان به سوی نقطه‌ای فاجعه بار و غیر قابل بازگشت سوق دهد. صدها هزار انسان را در معرض شرایط غیر قابل سکونت قرار دهد و تهدیدها علیه صلح و امنیت را تشدید کند. Even a temporary overshoot will have dramatic consequences. It could push ecosystems past irreversible tipping points, expose billions to unlivable conditions and amplify threats to peace and security. این گلایه‌ها و ابراز نگرانی جدی دبیر کل سازمان ملل در حالی است که بسیاری از کشورها برنامه‌های بلند پروازانه‌ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه کردند. هرچند حتی اگر این برنامه‌ها به طور کامل هم اجرا شوند، زمین در مسیر گرمایش بیش از 2 درجه سانتیگراد قرار خواهد گرفت. وضعیتی خطرناک که البته بهتر از آن چیزی است که 20 سال پیش تصور می‌شد. آنچه سبب نگرانی بسیاری شده، عقب نشینی برخی کشورهای قدرتمند از جمله ایالات متحده از انجام برخی تعهدات زیست محیطی و اقلیمی همچون توافق پاریس در سال 2015 میلادی است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با همین نگاه در انتقاد از همکاری نکردن ابر شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ جهانی گفت میلیاردها دلار صرف لابیگری، فریب افکار عمومی و مانع تراشی در مسیر پیشرفت می‌شود. این خود تخریبی همچون قمار بر سر دوام بشریت و اقتصاد و امنیت جهان است. نشست کاپ 30 قرار است در شرایطی هفته آینده در برزیل برگزار شود که انجام تعهدات مالی کشورهای ثروتمند تا کنون بسیار کمتر از 1.3 تریلیون دلار در سال بوده که در نشست کاپ 29 باکو بر سر آن توافق شده بود. هزینه‌ای که می‌تواند زمین و زمینیان را در برابر یک مرگ تدریجی محافظت کند.
نگاهی بود به نشست تغییرات اقلیمی در برزیل با بنیامین صدر. و اما از روابط ایران و بلاروس براتون بگیم. شاید در مورد این روابط کمتر گفته شده، کمتر هم شنیده شده. خب اخیراً ماموهای نظامی دو کشور با هم دیداری رو داشتن، از برخی از مراکز نظامی بلاروس هم دیدار شده. در این میون گمانه‌زنی‌هایی هم از دلایل این سفر به میون اومده، از جمله مشارکت راهبردی فزاینده تهران و مینسک، تولید پهپادهای شاهد ایران در بلاروس تا تامین قطعات هواپیماهای بوئینگ مورد نیاز ایران از طریق بلاروس و به طور کل دور زدن تحریم‌هایی که جمهوری اسلامی ایران باهاش روبروه. هومن عسکری به سراغ جک راوش، پژوهشگر مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن و تحلیلگر مسائل سیاست خارجی ایران در بریتانیا رفته و در ابتدا از او درباره ریشه های نزدیکی ایران و بلاروس پرسیده.
برای تفسیر مشارکت راهبردی فزاینده ما بین ایران و بلاروس، اول از همه مایلم درباره روابط دو طرفه آنها صحبت کنم که برمیگردد به چند دهه گذشته. حدود سال 2006 در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بر مبنای ضدیت با نظام تحت رهبری غرب و دوستی با روسیه، ایران بلاروس را به عنوان یک شریک بالقوه شناخت. روابط حسنه‌ای که در آن زمان در حال شکل‌گیری بود و در بلاروس هم از قبل وجود داشت. با این همه این مشارکت تا زمان تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در سال 2022 چندان پا نگرفت. آن هم به چند دلیل. اول اینکه روسیه یکی از طرف‌های مذاکرات هسته‌ای موسوم به برجام بود و در طول آن زمان دست کم تا جایی که ما می‌دانیم هیچ جنگ افزاری به ایران نمی‌دادند. بلاروس هم به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی و دیگر ملاحظات دیپلماتیک قادر به چنین کاری نبود. البته بلاروس خودش هم درگیر مذاکرات نیم‌بندی برای گشایش روابط با اروپا بود. دلیل دیگری که باعث شد این روابط بعد از سال 2022 جام بگیرد، البته این واقعیت بود که بلاروس و ایران هر دو از حامیان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بودند و همین امر به یک منفعت مشترک آشکار دو کشور تبدیل شد. بنابراین حالا دیگر علاوه بر گفتمان مشترک ضد غرب و اقدامات نمادین دیگر، یک موضوع عملی و معنادار در مقابل دو طرف بود که می توانستند بر پایه آن اقدام کنند. دلیل سوم برای این مشارکت فزاینده آن است که ایران در چندین سال اخیر به تدریج در حال تبدیل شدن به یک کشور مطرود بوده است. روندی که به خصوص از زمان شکست برجام شدت گرفت. در چنین فضای ایران به دنبال شرکای جدید گشت. ایران اینک کشورهایی مثل کوبا و این اواخر چین را به عنوان شرکای جدید خود برگزیده بود و بلاروس هم به عنوان یک کشور دوست برای حکومت ایران به این جمع افزوده شد. بلاروس به یک شریک تجاری قوی در حال رشد تبدیل شد و کالاهایی مانند کود و دیگر اقلام کشاورزی را به ایران صادر می‌کرد. با این همه به نظر می‌رسد که سطح تجارت بین دو کشور در دیگر زمینه‌ها هم بر مبنای تفاهم‌نامه‌هایی که در سال‌های اخیر امضا شده افزایش یافته.
شما به تازگی در مقاله‌ای نوشته بودید که روسیه از دریچه منافع خودش ترجیح میده که به دور از خط آتش احتمالی غرب و اسرائیل یک زنجیره تأمین در نزدیکی مرزهاش داشته باشه. فکر میکنید که تولید بومی پهپادهای انتحاری شاهد ایران در بلاروس برای تأمین نیاز داخلی این کشور و همچنین صادرات آنها به روسیه تا چه حد محتمله؟
Yeah, that's a very good question.
پرسش بسیار خوبی است. برای اینکه دیدگاه هر کشور رو در چارچوب این مشارکت راهبردی فزاینده تبیین کنیم، با روسیه شروع می‌کنم. ایران مدتی با ارسال پهپادهای انتحاری، جنگ افزار و مشاوران فنی خودش از تهاجم نظامی روسیه حمایت زیادی کرد. همونطور که شما هم گفتید، در مقابل روسیه مایل است که زنجیره تامین نزدیکتری داشته باشد، چرا که ارسال پهپاد به طور مستقیم از ایران متأثر از معضلات و پیچیدگی‌های احتمالی در نتیجه دخالت بالقوه اسرائیل و تبعات دوری زنجیره تامین است. در همین راستا روسیه و ایران به کمک همدیگر زیرساخت تولید پهپاد را در داخل روسیه احداث کردند. مجموعه ای از مراکزی که پهپاد شاهد را در خاک روسیه تولید می‌کنند. اوکراینی‌ها این مراکز را هدف قرار دادند. گاهی هم موفق بودند و همین رویه مسائلی را ایجاد کرده است. همانطور که در مقاله هم نوشتم، این وضعیت انگیزه ای شد برای روسیه که مشارکت میان بلاروس و ایران را ترغیب کند تا ایران پهپادهای شاهد را آنجا تولید کند. چون این اقدامی از دخالت کشورهای ثالث از جمله اسرائیل و اوکراین بر روی زنجیره تامین پیشگیری می کند. تا به این لحظه بلاروس هنوز وارد جنگ اوکراین نشده، گرچه که اجازه استقرار نیروهای روسیه را در خاک خود داده است و به طرق دیگر از تهاجم روسیه حمایت کرده. از زاویه دیدگاه بلاروس هم از زمانی که جنگ اوکراین در سال 2022 آغاز شد به دنبال تولید پهپادهای ایرانی بوده که بتواند از این رهگذر صنایع پدافندی خود را تقویت کند و به عنوان یک نیروی نظامی و تولید کننده جنگ افزار جایگاه خود را ارتقا بخشد. ما این رویکرد بلاروس را در بخش دیگر صادرات نظامی این کشور هم مشاهده کردیم. در این اواخر هم به شکل میزبانی از بقایای سازمانی که زمانی به نیروهای شبه نظامی واگنر معروف بود. اگرچه اگر بلاروس به مرحله تولید بومی پهپادهای شاهد برسد، به نوعی موقعیت ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران مایل است که جایگاه خود را به عنوان یک تامین کننده جهانی تسلیحات نظامی حفظ کند و پهپادهای ساخت این کشورها تا به این جای کار در بسیاری از نقاط استفاده شدند، در اتیوپی، سودان و حتی ونزوئلا. بنابراین به نفع ایران نیست که بلاروس تولید انبوه پهپادهای شاهد را شروع کند. به همین ترتیب چون این تحولی لزوماً از جمعی جهات به نفع روسیه نیست، چرا که وابستگی امنیتی بلاروس به روسیه را کاهش می‌دهد. با این همه از دید روسیه نیاز به یک زنجیره تامین کوتاه‌تر و نزدیک‌تر اولویت بیشتری دارد. و دست آخر از دیدگاه ایران، همانطور که پیشتر گفتم، این کشور به دنبال شرکای امنیتی است و در این حال به تدریج به کشوری متروک تبدیل می شود و سقوط محور مقاومت با محوریت رژیم اسد از جهت همکاری های نظامی و دیپلماتیک تهران را با گزینه های محدود روبرو کرده. به همین جهت ایران مشتاق است که روابطش را با سازمان‌های از قبلی سازمان همکاری شانگهای تعمیق کند و همکاری امنیتی خود را هم با روسیه تقویت کند. از همین رو سال گذشته دیدیم که دو کشور توافقی امنیتی امضا کردند. ایران تا به اینجای کار در انتقال توانایی تولید انبوه پهپادهای شاهد به بلاروس مردد بوده است، اما همچنان در تعمیق همکاری خود با بلاروس از طریق تبادل وابستگان نظامی و دیدارهای هیئت‌های نظامی کوشیده است. آخرین مورد چنین دیدارهایی را هم در روزهای اخیر شاهد بودیم. در نهایت اگر ایران به این جنبندی برسد که تولید پهپادهای شاهد از سوی بلاروس در راستای منافعش است، به این کشور اجازه خواهد داد که پهپادهایش را تولید کند. به خصوص بعد از جنگ 12 روزه ایران مشغول بازسازی پدافند هوایی خود بوده است. Allow Belarus to begin producing the Shahed if they see it in their own interest as they rebuild their air defenses. Following the 12-day war with Israel.
اگر قرار باشه که یک انگیزه کلیدی از هر طرف برای ارتقای سطح مشارکت راهبردیشون ذکر کنید، چه مواردی رو مطرح خواهید کرد؟
I would say right now in the current context the most important motivation.
همینک مهمترین انگیزه برای ایران بازسازی ظرفیت نظامیش است که در جریان جنگ با اسرائیل آسیب دیده است. برای مینسک تقویت توانایی نظامی از طریق تولید بالقوه پهپادهای ایرانی است.
Military capacity potentially through the production of Iranian drones.
ایالات متحده به تازگی تحریم واردات قطعات یدکی هواپیماهای بوئینگ را برای بلاروس لغو کرد. با توجه به اینکه ناوگان هوایی ایران فرسوده است و به شدت هم به دلیل تحریم ها آسیب دیده، فکر میکنید که دسترسی به این قطعات یدکی مورد نیاز تهران از طریق بلاروس در انگیزه جمهوری اسلامی برای نزدیکی به بلاروس چه نقشی داشته؟
ایران، as you said, has sought to bypass international sanctions in specific to acquire.
ایران مدت هاست که تحریم های بین المللی رو دور زده است، به ویژه در زمینه واردات قطعات یدکی هواپیماهای ناوگان هوایی فرسوده اش، هم برای ایران ایر و هم برای خطوط هوایی کوچکتر از قبیل ماهان ایر. تهران توانسته از طریق معامله با کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا و بازار سیاه بخشی از هواپیماها و قطعات یدکی مورد نیازش رو تامین کند. بر این اساس اگر بلاروس امکان خرید هواپیماهای بوئینگ و قطعات رو پیدا کند، احتمال قوی تلاش مشابهی را از سوی ایران در رابطه‌اش با بلاروس شاهد خواهیم بود. مشکل اینجاست که ایالات متحده تمایل خود را به رهگیری تراکنش‌های ایران و جلوگیری از انجام تراکنش‌ها نشان داده است. برای مثال ما دیدیم که آرژانتین رسماً به درخواست آمریکا یک فروند بوئینگ 737 که ماهان ایر به خطوط هوایی ونزوئلا فروخته بود را مصادره کرد. ممکن است چنین سناریویی را درباره بلاروس هم مشاهده کنیم. پرسش این است که آیا از دید بلاروس فروش قطعات یدکی بوئینگ به ایران ارزشش را خواهد داشت با علم به اینکه چنین اقدامی ممکن است تبعاتی از سوی آمریکا داشته باشد، خصوصا که مینسک همینک به دنبال ترمیم محدود روابط خود با واشنگتن هم هست. ما اخیرا هم دیدیم که بلاروس با میانجیگری آمریکا تعدادی گروگاند را آزاد کرد و این اواخر هم کاهش تحریم‌ها را شاهد بودیم. سوال این است که مینسک چقدر انگیزه دارد که به بهای روابط نزدیکتر با ایران در روابطش با اتحادیه اروپا و ایالات متحده دچار مشکل شود.
هر دو کشور بلاروس و ایران در جریان جنگ اوکراین از روسیه حمایت کردند. در چنین شرایطی بازخورد افزایش سطح مشارکت این دو از سوی دیگر کشورهای جهان به ویژه آمریکا و اروپا چه خواهد بود؟
The United States and Europe both view
ایالات متحده و اتحادیه اروپا هر دو مشارکت فزاینده ایران و بلاروس رو به عنوان تهدیدی امنیتی می‌بینند به دلیل تأثیر حمایت هر دوی این کشورها از تهاجم روسیه به اوکراین. هر کدام از این دو کشور به عنوان عامل تشدید اقدامات جنگی روسیه بودند. همسویی عمیق‌تر تهران و مینسک امکان افزایش تهدیدات امنیتی را به دنبال دارد. به ویژه تلاش‌های بلاروس برای تبدیل مرزش با لهستان به تهدیدی نظامی علیه کشورهای اروپای شرقی جهت بی‌ثبات‌سازی جناح سازمان ناتو. چون این چیزی به ویژه در بستر جنگ اوکراین احتمال گسترش سخت افزارهای نظامی ایران در اروپای شرقی را افزایش می‌دهد.
جک راوش، پژوهشگر مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن و تحلیلگر مسائل سیاست خارجی ایران در بریتانیا، از روابط تهران مینسک ایران بلاروس می‌گفت. و اما بعضی وقت خبرهایی میاد رد میشه از جلوی چشممون و شاید دقیق نمیشیم در اون خبرها. یکی از این خبرها کامران فانی است. خبر کامران فانی، فهرست نویس و کتابشناس برجسته، عضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که پس از انتقال چند باره به سرای سالمندان بار دیگه در بیمارستان سینای تهران بستری شده. مرداد میردامادی نگاهی کرده به زندگی فرهیخته‌ای که در اوج فرهیختگی در فرود تنهایی به سر برده. بشنویم از مرداد میردامادی.
داریوش شایگان، فیلسوف فقید روزگار ما، زمانی کامران فانی را انسان عهد رنسانس توصیف کرده بود. یادآور انسانی که به همه علوم و معارف روزگار خود احاطه دارد و به معنای واقعی کلمه علامه یا به زبان امروز ما فرهیخته. این گونه است که از سخن شایگان میتوان کمک گرفت و گفت کامران فانی فقط یک مترجم، مؤلف یا کتابدار نیست. او همه این هاست و بیش از این هاست. او فرهیخته است. این تنها گوشه ای از تصویر مردی است که به تعبیر بهادین خرمشاهی، مترجم، پژوهشگر و یار غار کامران فانی، همواره در حالی از فروتنی زیسته است. مردی که به شهادت پوری سلطانی، همکار دیرینش، آنقدر غرق در اصلاح و کمک به آثار دیگران بود که اگر نیمی از آن زمان را صرف خود می کرد، ده‌ها کتاب بیشتر به جامعه هدیه داده بود. اما امروز در میانه پاییز 1404 خبری این تصویر درخشان را با واقعیتی تلخ و دردناک مواجه می کند. کامران فانی، این یگانه فرهنگ، روزهای خود را بر تخت بیمارستان و پیش از آن در انزوای خانه سالمندان سپری می کند. این تضاد عمیق میان جایگاه رفیع فرهنگی او و جایگاهی که امروزه در آن قرار گرفته، ماجرای او را از یک تراژدی شخصی فراتر برده و به پرسشی ملی از وجدان فرهنگی جامعه ما بدل کرده است. بر اساس گزارش‌های فروزنده اربابی از دوستان فرهنگی ایشان شکل گرفته، تصویری از غفلت، تصمیم‌های نادرست و استیصالی عمیق را به نمایش می‌گذارد. ماجرا از اواسط مهر ماه و با انتشار خبر حضور کامران فانی در یک خانه سالمندان غیر استاندارد در کرج آغاز شد. ایشان در آن زمان به دلیل ابتلا به سوء تغذیه شدید وزن بسیاری از دست داده، قدرت تکلمش نامفهوم و در وضعیتی وخیم به سر می برد. کامران فانی بامداد 18 مهر ماه به بیمارستان سینا منتقل شد. پس از 3 روز نشانه های بهبودی پدیدار گشت. این زمانی است که مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، به همراه حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی این وزارتخانه، به عیادت وی رفته و قول مساعدت و همکاری در معالجه و مراقبت از این چهره فرهنگی را می‌دهند. اما از این وعده و قرار چیزی نگذشت که با تصمیم زودهنگام برای ترخیص و انتقال به خانه سالمندان اولین گام اشتباه برداشته شد. حال کامران فانی بار دیگر رو به وخامت گذاشت و به وضعیت پیش از بیمارستان بازگشت. نقطه اوج این بحران زمانی بود که خانم فروزنده اربابی روز یکشنبه 11 آبان متوجه عفونت ریوی و تشنج در ایشان شد. با وجود وخامت حال، کامران فانی شب را با عفونت و تشنج در همان خانه سالمندان سپری کرد و انتقال او به بیمارستان 6 ساعت به تأخیر افتاد. دردناکتر از آن روایت تلاش بی‌نتیجه رزیدنت‌ها برای گذاشتن لوله تغذیه برای بیمار 82 ساله بیقراری بود که 72 ساعت از آخرین وعده غذایش می‌گذشت. این زنجیره از رویدادهای ناگوار بحران شخصی کامران فانی را اکنون به یک مطالبه عمومی برای حفظ کرامت بزرگان فرهنگ این سرزمین تبدیل کرده است. تا در ترخیص مجدد کامران فانی از بیمارستان تعجیل نشود، تا رسیدن به ثباتی کامل تحت نظر پزشکان باقی بماند. و دیگر اینکه پس از بهبودی خانه‌ای به همراه یک پرستار و مقرری مشخص برای ایشان در نظر گرفته شود تا دیگر مجبور به بازگشت به خانه سالمندان نباشد.
مرداد میردامادی از کامران فانی میگفت آنچه که میدونیم فرهیخته ایه که در اوج فرهیختگیش در تنهایی فرود اومده و من یاد ترانه‌ای از ایرج جنتی عطایی افتادم که او هم مدتی است در بستر بیماری است، امیدوارم که سلامت رو باز پیدا کرده باشه، که میگه که نترس از هجوم حضورم، چیزی جز تنهایی با من نیست. الیزابت تسورکوف، شهروند روسی اسرائیلی که بعد از 2 سال از اسارت گروه کتایب حزب الله، یکی از گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق آزاد شده، از آزار جنسی و شکنجه به دست اعضای این گروه طی مدت اسارتش خبر داده و گلناز اسفندیاری نگاهی داره به گفته‌های این شهروند روسی اسرائیلی.
پس از آزادی الیزابت سورکوف در 18 شهریور ماه سال جاری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشته بود که او ماها شکنجه شده است. این پژوهشگر 38 ساله در گفتگوی با روزنامه نیویورک تایمز جزئیات جدیدی از شرایط خود طی دوران اسارت ارائه داده و گفته ماها در اتاقی بدون پنجره و تحت نظارت 2 دوربین نگهداری می شده است. او گفته است که به دلیل آسیب عصبی طی بیش از 2 سال نیاز به درمان طولانی مدت جسمی و روانی دارد. الیزابت سورکوف دوران اسارت خود را ماراتونی از شکنجه روانی توصیف کرده و افسوده است: سخت‌ترین بخش آن ماهای اول بود که بارها و بارها توسط ربایندگان کتک خوردم، همچنین بارها مورد تهدید و آزار جنسی و دیگر خشونت‌ها قرار گرفتم. در بخشی از این مصاحبه آمده که روزی رئیس زندان که دیگران او را سرهنگ صدا می زدند، خالکوبی روی رانش را لمس کرد و او را به تجاوز تهدید کرد. این شهروند روسی اسرائیلی که در آمریکا تحصیل می کرد و در ماه مارس 2023 در بغداد ربوده شده بود، در این گفتگو که روز چهارشنبه 14 آبان منتشر شد گفت: در ماهای اول پس از ربودن به همه جای بدنم شلاق زدند و من را وادار به اعترافات دروغین درباره ارتباط با اسرائیل کردند. به گفته سورکوف، ربایندگانش او را با شوک الکتریکی شکنجه کرده، از سقف آویزان کردند و از او عملاً به عنوان کیسه بوکس استفاده می کردند. الیزابت سورکوف در ژوئیه 2023 به مکان دیگری منتقل شد که در آنجا بهتر با او رفتار می شد، هرچند همچنان از نور خورشید محروم بود. آزادی او دو ماه پیش به طور ناگهانی رخ داد، به این صورت که به او چشم بند زدند، سوار خودرو کردند و به یک مقام عراقی تحویل دادند. هنوز مشخص نیست چه چیزی کتایب حزب الله را به آزادی او واداشت. به گفته سورکوف که اکنون در اسرائیل به سر می‌برد، آنها ابتدا به قصد گرفتن باج او را ربوده و بعداً به اسرائیلی بودن او پی بردند. خانم سورکوف ادعا کرده که مارک ساویا، تاجری که اخیراً به عنوان فرستاده ویژه آمریکا به عراق منصوب شده، به او گفته بود که دولت ترامپ این گروه را تهدید به حمله کرده است. اما آقای ساویا این ادعا را رد کرده است. یک سخنگوی وابسته به کتایب حزب الله در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در بغداد گفته که الیزابت سورکوف در عملیاتی آزاد نشده، بلکه طبق شرایط مورد نظر این گروه که مهمترین آن خروج نیروهای آمریکایی از عراق بدون جنگ است، رها شده است. این ادعا از سوی منابع رسمی عراق تایید نشده است. خانم سورکوف متولد روسیه و شهروند اسرائیل، دانش آموخته دانشگاه آمریکایی پرینستون است. وی در حالی که ساکن آمریکا بود، دو سال و نیم پیش در سفر مطالعاتی به عراق با گذرنامه روسیه خود وارد این کشور شد، جایی که پیشتر نیز به آن سفر کرده بود. آنطور که او در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته، ربایندگانش حتی در نخستین مراحل ربایش و در خودرو وقتی او مقاومت می‌کرد، با ضرب و شتم و آزار جنسی به او پاسخ دادند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد از الیزابت سورکوف که من اشتباه تلفظ کردم، این اشتباه رو بر من ببخشید. به پایان ساعت 14 می‌رسیم، اما ما یک وعده دیگه با شما خواهیم بود. هفت شب ایران با ایستگاه 19، پس ما رو تنها نگذارید. جمعه خوبی داشته باشید. در ادامه